سالهای گذشته بیش برآورد درآمدها بوده. یعنی اومدیم درآمدها رو بالا دیدیم، همین الانش در ساختار فعلی لایحه بودجه 2,300,000 بشکه نفت با 40 دلار
بیش
برآورده که ما سه تا سناریو رو در واقع تعریف کردیم، 1,500,000 بشکه و 1,000,000 بشکه رو مشخص کردیم، منابع و مصارف رو هم با همین در واقع روی کرد اومدیم پیش بینی کردیم که چقدر دولت کسری خواهد داشت. مهمترین نکته آخر هم اینه در بحث بودجه و لایحه، استقراض. ببینید استقراضه که آسیب میرسونه به نظام در واقع اقتصادی کشور، از نظر تورمزایی، از نظر در واقع افزایش نقدینگی و سایر مسائلی که وجود داره. آنچه که باید اتفاق بیفته آقای دکتر اینه که اگر ما پویایی رو ایجاد کردیم در تولید و چرخ اقتصاد رو بتونیم در واقع به حرکت در بیاریم، بودجه با هر ساختارش که در واقع بتونه اینها رو پوشش بده، یعنی منابع بره در جایگاه اساسی خودش هزینه بشه و صرفا هزینه های جاری اتفاق نیفته، میتونه مؤثر باشه. ولی الان وضعیتی که داریم اینه که خب ما بخش زیادی 80% از منابع خودمون رو داریم صرف هزینه های جاری خودمون میکنیم.
بله، بسیار ازتون متشکرم. البته ما انشاءالله از حضرت عالی دعوت میکنیم که توی برنامه دیگه هم تشریف بیارید، چون ما تفریق بودجمون، بودجه 98، مطالب خیلی راهبردی رو میخواستیم بهش بپردازیم و بعد وارد بودجه 1400 بشیم. ما وابستگی به نفت و شما اشاره کردید، کسر بودجه رو بهش اشاره کردید، مالیات ها که یه بیش برآورد خیلی زیادی اونجا داره اتفاق میفته، به اضافه فروش اموال، مولدسازی دارایی دولت که اونم باز ما احساس میکنیم که رقم خیلی بزرگی دیده شده. بسیار بسیار ازتون متشکرم. با افتخار گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر بیت افری. عرضم به حضورتون که معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بودن. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من ازتون تشکر میکنم و یه بار دیگه این قول رو ازتون میگیرم که در برنامه بعدی همراه ما باشید برای این مباحث باقی مانده.
من اجازه بدید یه نکته در حد
خواهش میکنم، یک دقیقه بعد بفرمایید
کلام آخر. بله. ببینید من معتقدم که اصلاح میتونه انجام بشه. نظام مالی کشور این ظرفیت رو داره که به هر حال هم در حوزه مجلس به عنوان قوه قانونگذار و هم در قوه مجریه آنچه که باید اتفاق بیفته یک قانون درست و اساسی رو ما مسبب بکنیم و نهایتاً در قوه مجریه و دولت‌ها به درستی اون رو اجرا بکنیم. اگر این اتفاق بیفته قطعاً ما شاهد توسعه خواهیم.
متشکرم و تشکر ویژه هم می‌کنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه را از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما رادیو گفتگو .ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان مرد این برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها،
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان، همطور که میدونید امروز 13 دی ماه سال روز شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی است و همطور که همه شما عزیزان مطلع هستید، زادگاه این عزیز شهر کرمان هست. به همین مناسبت ارتباط ما برقرار شده با مرکز کرمان. در خدمت سرکار خانم دانشور، همکار خوب گزارشگرمون هستیم و بیشتر مایل هستیم که از حال و هوای این شهر در این روز از زبان ایشون بشنویم. خانم دانشور، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر. تسلیت عرض میکنم خدمت شما و همه کرمانی های عزیز و بزرگوار. این روز عزیز و گرامی میداریم یاد و خاطره سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی رو. بفرمایید که از حال و هوای شهر کرمان چه خبر؟
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم پارسانی. به شما سلام میگم و به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خب کرمان در واقع و گلزار شهدا آرامگاه عزیزترین فرزند این سرزمین هست. دلاور مردی که در واقع با اون ایثار خودش، فداکاری های خودش، عشق رو به زیبایی معنا کرد و اینکه مردم کرمان در واقع همه به نوعی دارن ابراز ارادت خودشون رو به این بزرگمرد نشون میدن. همه جا سیاه‌پوش هست و برنامه‌ای که من امروز میتونم خدمتتون بگم در گلزار شهدا، روایتگری مکتب حاج قاسم رو ساعت 9:30 آغاز کردیم.
درسته.
و در واقع کتابخانه وصل خوبان رو داریم امروز و بعد از ظهر هم حجت الاسلام طائب سخنرانی دارن با مداحی مهدی رسولی و همچنین نام خانی و دلنوشت خانی فرزندان شهدا به حاج قاسم و اجرای سرود در برنامه امروز هست. و این شب هم هیئت‌های مذهبی با مداحی آقای مهدی رسولی برحال مداحی می کنن و ساعت 9:30 امشب هم در پخش آپارات و اینستاگرام در گلزار شهدا عزیزان میتونن به صورت زنده و مستقیم مراسم رو اینجا شاهد باشن. در خدمت شما هستم همکار محترم.
خواهش میکنم.
این فرصت رو به من دادید از حق امواج بسیار متشکرم و از ابراز همدردیتون بسیار سپاسگزارم. از شما و همه عزیزانی که به نوعی برای دلشون اینجا هست، اما خب به خاطر کرونا حضورشون رو نمیتونیم شاهد باشیم در گزارش فدای کرمان.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دانشور. حتما این مراسم هم با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام میشه.
بله کاملا. بله کاملا.
خیلی متشکرم. باز هم مجدداً در پایان بار دیگر گرامی می‌داریم یاد و خاطره این شهید بزرگوار رو به همراه همراهانشون در 13 دی ماه سال 98.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم از فرصتی که به من دادید.
خیلی متشکرم از شما. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
درود بر شما.
خدا
به شما بخیر. خدا حافظت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید شنونده این شبکه رادیویی. من یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم رحلت جانگداز حضرت آیت الله مصباح یزدی رو هم که روز گذشته به رحمت خداوند رفتند و برای این بزرگوار هم از خداوند متعال رحمت واسعه خواسته. در خدمتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی ضربه سکه همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.
ضربه سکه
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو با شما همراهان و همراهان فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو به ضرب سکه خوش اومدید. سلام و درود، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر همراهان و برنامه سازان ضرب سکه پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که بار دیگه سعادت داریم حدود 49 دقیقه‌ای با شما همراه و همسفر باشیم. شما که انتخابتون رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز مانند همیشه هست.
فکر بکر
استارتاپ ها تجربه بازاریابی و بازارسازی ندارند و این پاشنه آشیل آنها به شمار می رود. وقتی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها وارد تشکل ها می شوند، تازه با فرصت ها و پیشنهاداتی برای فعالیت در حوزه های مشابه روبرو می شوند که برای مثال درآمدزاتر یا کم هزینه تر است. با توجه به توسعه فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، افزایش متوسط زمان آنلاین بودن کاربران، استفاده گسترده از موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جهان، امروز به عنوان یک دانش و تخصص مستقل مورد توجه قرار می‌گیرد. محمد رضا رضانیا، کارشناس بازاریابی دیجیتال.
یه تعریف خیلی ساده در مورد دیجیتال مارکتینگ بدم. هر بازاریابی، هر شرکتی، هر کسی که میخواد مشتری جذب، اگر بیاد از ابزارهای دیجیتال استفاده کنه، بیاد از اینترنت استفاده کنه، ابزارهایی که مبتنی بر اینترنت هستن و فضای، حالا میتونم بگم که وب هستن، استفاده کنه برای جذب کردن، آگاهی دادن و هزاران چیز دیگه در مورد برند خودش و محصول و خدمات خودش، اینو بهش میگن دیجیتال مارکتینگ.
در برنامه ضرب سکه امروز به موضوع بازاریابی و بازارسازی پاشنه آشیل استارتاپ ها میپردازیم. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون از این که همراه ما هستین و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران برنامه ضرب سکه. من کارشناسان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس حمید توکلی، کارشناس برندینگ و نامولوژی. آقای توکلی عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای مسعودی عزیز، خدمت شما و همه حاضرین در استودیو و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و آقای حمید سباق، مدیریت کسب و کار و بازاریاب و بیزنس کوچ، عرض سلام دارم آقای سباق.
سلام برادر، خیلی مخلصیم.
خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم. امیدوارم بحث خوبی رو با هم دیگه ببریم جلو و بتونیم کمک بکنیم. مرسی.
خیلی ممنون، متشکرم از همراهی شما. یه بخش رو با هم دیگه میریم که داشته باشیم و اون بخش تازه های اقتصادی است و سرکار خانم عبدالبند. خانم عبدالبند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که شنبه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن، اگرچه امروز همه به خاطر سالروز شهادت سردار سلیمانی غمگین هستیم، اما امیدوارم که جامعه ما جامعه پایداری باشه و ادامه دهنده راهشون باشه. آقای مسعودی، من 3 تا خبر دارم در خصوص همین بحث بازاریابی و بازارسازی. اول همه موضوعات برمیگرده بیشتر به شرکت‌های دانش بنیان که روی دو موضوع حرکت می‌کنه، یکی تولید محصولات و خدمات قابل عرضه و رقابت توی بازار، و دومی هم این که بتونن بازاریابی و بازارسازی بکنن. که شرکت‌های دانش بنیان گفتن یه مشکل بسیار عمده‌ای که دارن با وجود وام هایی که گرفتن و معافیت های مالیاتی که شدن اما نتونستن محصولاتشون رو خوب عرضه بکنن و برای این موضوع دچار مشکلن. حالا حجت الاسلام احمد حسینی فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که طرحی نهادینه شده با حمایت جهش تولید دانش بنیان ها که حلال مسائل دانش بنیان هاست و گفته که ما حاضریم که برای اونها بودجه هایی رو در نظر بگیریم که بتونن به شکوفایی دستاوردهاشون بپردازن، اما دوباره این وضعیت لاینحل و این پاسخ به این سوال داده نشده که چجوری بتونن بازار خرید داشته باشن و خیالشون از این موضوع راحت باشه.
البته اون طرح خیلی خوبیه که موارد دیگه هم توش داره و حالا
دقیقاً
توی در واقع ادامه برنامه آقای مهندس سروش هم که با ما بپیوندند به صورت تلفنی حتما این موضوع رو ازشون خواهیم پرسید.
با امید خدا. فعالان اقتصادی خراسان جنوبی یک کمیته کارشناسی تشکیل دادند و شورای گفتگوشون به این نتیجه رسیده که فضای مجازی یکی از فضاهایی که میتونه برای بازارسازی و بازاریابی خیلی مناسب باشه. طبق آمارهایی که اینها گرفتن گفتن 40 میلیون گوشی هوشمند در کشور هست که مردم دارن از اون استفاده میکنن و یکی از مسائل بازارسازی میتونه همین باشه و ما میتونیم در بحث زعفران بازارسازی مناسبی داشته باشیم. یه موضوع مهمم اینه که ظرفیت رسانه ملی رو به سمت مطالبات مردم ببریم تا بتونیم بازاریابی خوبی برای محصولات خراسان جنوبی داشته باشیم. آقای محمدعلی رمضانی دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی یه مسئله رو مطرح کردن که گفتن جای صنایع تبدیلی به شدت در این موضوع خالیه که بازارسازی هم اون هم میتونه راحت تر باشه، هم میتونه به اقتصاد بیشتری منجر بشه. یه صحبتی هم آقای ارسلان قاسمی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی انجام داده بودن در مورد وضعیت صادرات آبزیان، گفتن ما نیم قرنه که داریم صادرات انجام میدیم اما مشکل بزرگ ما این هستش که هنوز نتونستیم رقبای خودمون رو مثل روسیه و چین عقب نگه داریم و اونها طی سالهای متمادی و اخیر تونستن از ما جلو بزنن. یکی از دلایل اینه که ما بازارسازی خوبی نداشتیم و نتونستیم محصولاتمون رو خوب بازاریابی بکنیم در این منطقه و دوچار مشکل فروش
که خود این خودش یه هنریه که حالا امروز واقعا توی این در موضوع مهم رو با حضور کارشناسان یه ذره بیشتر میخواییم بررسی بکنیم و ببینیم واقعا اینی که اون بازار سازیه صورت بگیره و اصلا فرقش با بازاریابی چیه اصلا موضوع امروزمونه. خیلی جذاب بود، خیلی ممنون، تمام شد، خیلی متشکرم و ممنونم. به هر حال همه اتفاقاتی که وجود داره اتفاقات مثبت باشه برای حوزه بازاریابی و بازارسازی، مخصوصا حوزه استارتاپ ها و دانش بنیان ها. بسیار متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید، ما رو همراهی کنید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. من میخوام عرض سلام هم داشته باشم خدمت آقای مهندس مجید سروش دبیر کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. آقای سروش سلام. خب من صدای آقای سروش رو ندارم، با دوستان شروع میکنیم و ادامه برنامه در خدمتشون هستیم. آقای توکلی یه تعریف ابتدایی بدین از بازاریابی و بازارسازی، چون یه وقتای اینا با هم یکی دیده میشه.
متوجهم، درسته. رایشان، این تعریفی که وجود داره در رابطه با به خصوص تفاوت اینها این هستش که بازاریابی رو سه تا بخش میدونن اساتید دیگه حالا تو این حوزه دارن کار میکنن. یکی بخش بازاردانی هست یا بازارشناسی هست، مواردی که مربوط به تحقیقات بازار هست، قبل از اینکه من این محصول رو آماده بکنم بررسی های انجام میدم، بازخورد های میگیرم. بخش دوم بازارسازی هست، بیشترین چیزی که ما به عنوان همون بازاریابی میشناسیم شاید بشه گفتش که همون بازارسازی هست. چیکار بکنیم که بتونیم یک سهمی از بازار رو به دست بیاریم یا اگر بازاری وجود نداره بتونیم اون بازار رو ایجاد بکنیم. و بعد بحث بازارداری هست، بحث نگهداری و توسعه اون بازار، بتونیم اون برندی که خلق کردیم و خوب نگهش داریم، سهم بازارمون رو حفظ بکنیم و بتونیم کارمون رو توسعه بدیم.
خیلی ممنون آقای صباغ، شما در واقع تعریف ابتدایی بفرمایید.
بسیار عالی. من اگه بخوام یه تعریف خیلی ساده بدم خدمت عزیزان، این که ما همیشه میگیم بازاریابی، خب تعریف خیلی زیادی داره، بیش از 500 600 تا تعریف داریم ولی یه تعریفی که بتونیم الان راجبش صحبت بکنیم اینه که ما میگیم فرایندی که از لحظه‌ای که مشتری آگاه میشه تا بخواد اقدام انجام بده و بعدش یک سری اتفاقات بعد از اقدامش اتفاق بیفته، به این کل این به این چرخه، به این پروسه میگیم بازاریابی. ولی حالا داستانی که هست، اگر مخاطبینی که دارن به ما گوش میدن بخوان متوجه بشن، پیرو صحبت حمید عزیز هم بخوام بگم، اینه که ما توی بازارسازی همیشه خدا فکر میکنیم کدوم قسمت ها از بازار هست که هنوز برای ما نیست. برای افزایش درآمدمون، افزایش میزان سهم بازارمون، میریم سمت یک قسمت هایی از بازار که نداریمش و شروع میکنیم به ساختن اونها. بازاریابی تعریف اول میشه و بازارسازی اون قسمت هایی که نداریم و میخوایم بسازیمش و واسه ما باشه رو میگن بازارسازی.
خیلی متشکرم آقای سپاه. آقای مهندس مجید سروش، دبیر کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هم به ما پیوستن. آقای سروش سلام.
سلام، وقت شما بخیر جناب آقای مسعودی عزیز و دوستان دیگه که در استادیو حضور دارید. من عذرخواهی میکنم حضوران نتونستم خدمت برسم و امیدوارم که امروز در این نشست چیز یاد بگیریم.
اختیار دارین. خیلی متشکرم آقای سروش. ابتدای برنامه که خبرها رو سرکار خانم عبدالرحمن میگفتن تازه اقتصادی، به یه مورد اشاره کردن، طرح حمایت و در واقع و جهش دانش بنیان ها که در مجلس مطرح هست. خیلی کوتاه 2 دقیقه من میخوام یه توضیح بدین، من میخوام ببینم ارتباطش به موضوع امروزمون چقدر هست.
ببین، یک طرحی در مجلس پیگیری شد از سوی نماینده ها با حالا با مشارکت معاونت عمومی ریاست جمهوری به نظر رسید نگاشته شده.
بله.
33 بند داشت در مورد اینکه چجوری حمایت بیشتری از شرکت های دانش بنیان و نوآور و خلاق صورت بگیره در این حوزه. خب یک سری فیلدها و رشته ها معرفی شده بودن برای موضوعات قابل حمایت و موضوعات دارای اولویت که نیاز کشور هست و برای اینکه شرکت ها ترغیب بشن که حضور بیشتری داشته باشن توی این حوزه ها. توی کمیسیون صنعت و معدن مجلس این طرح بررسیش نگاشته شد و یک سری جلسات بررسی هم انجام شد. این 33 بند توی جلساتی که انجام شد تبدیل شد به 13 بند کلی. 13 بند تغییری که با نگارش اولی داشت این بود که جای اسم بردن از خودرشته شغلی های مختلف و نوع فعالیت های مختلف دستبندی ها ذکر شده بود که فکر میکنم که نکته مثبت‌تری بود، چون که ذات فضای دانش بنیانی هست که اینقدر تغییرات سریع هست و تکنولوژی ها فناوری های نوین ظهور میکنه و نیاز ها و تقاضای ماهیتش تغییر میکنه که نام بردن از تکنولوژی ها توی مثل قانون شرط خیلی سلام.
یعنی آقای سروش یه مقدار بخش بندیش بزرگتر شد، یعنی این اتفاق افتاد که دیگه اجزا زیاد ذکر نشه که بتونه حداقل تداوم داشته باشه.
کلی تر شد.
خیلی ممنونم.
هم پیدا نکنه. من خلاصه بهتون بگم که طرح الان در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی شده، 16 ماده و حالا امیدواریم که موجب بهبود فضای کسب و کار داشته باشه
ان شاء الله. حالا ما چون از دوستان یه تعریف ابتدایی گرفتیم از این که ما وقتی از بازاریابی و بازارسازی صحبت می‌کنیم دقیقاً یعنی چی، می‌خوام حضرت عالی هم یه تعریف خیلی کوتاه 1-2 دقیقه‌ای بگین که بیشتر وارد بحث بشیم.
خدمت شما که یه تفاوتی ما داریم، خب نکته ها رو که بزرگواران فرمودن، اما یه تفاوتی داریم بین بازاریابی و بازارسازی حوزه استارتاپی و دانش بنیان با دیگر حوزه ها. ببینید، در بخش از حوزه های دیگه ما اون مجموعه تقاضا کننده نیازش رو میشناسه، اون بیزنس قبلا شکل گرفته بوده، عرض شود که سوابق موجود وجود داره، اما در حوزه اینویشن محور ما فضایی داریم که بسیاری از افراد نمیدونن که با ایجاد این تقاضا چه مواهبی گیرشون بیاد. پس ما علاوه بر بازاریابی، بازارسازی رو هم اینجا باید که مد نظر داشته باشیم و به هر حال نگاه جدی داریم اینجا.
متشکرم، همراه ما باشید. آقای توکلی، یه نکته که خیلی مهمه اینه که معمولا استارتاپ های ما و اصولا حالا یه مقدار تو دانش بنیان ها همین اتفاق هست، حالا اگه همه رو هم بخوایم بگیم خیلی تمرکز روی این اتفاق میشه که به حال اون دانشی که وجود داره، اون ایده‌ای که وجود داره تبدیل بشه، اون برندینگ، همین اتفاقات، اما به بازار فکر نمی‌کنن. بعد میان بازار رو مثلا بنده رو میگن آقا بیا بشین به عنوان رفیقمون، تو هم بیا این قسمت رو بگیر که این قسمت رو با هم ببریم جلو. و من تجربه این موضوع رو نهایتاً شاید یه مقدار بر خودم داشته باشم یا اصلا نداشته باشم، میخوام تجربه کسب کنم. این اتفاق منجر به سقوط اون استارتاپ میشه و عملا ما با یه چالش بزرگی مواجه میشیم. یه موقعهایی وقتی سابقه استارتاپ ها رو بررسی میکنیم میبینیم که بسیاری از اینها در یکی دو سال و سه سال اول کلن دیگه از بین رفتن. اون هم دلیلشون ایدهشون نبوده، دلیلشون این بوده که اون راه رو درست نرفتن و اون قسمتی که درست باید میدیدن که البته مکمل کننده است همون کارهایی که کردن رو درست بهش نپرداختن. در این باره به همون بگیم.
حتما ببینید واقعا فرمایش شما صحیح هست و تیتر برنامه هم تیتر درستی هست، اینکه یک شرکت دانش بنیان، یک استارتاپ کار خودش رو بلده، مثلا یک محصول رو بلده چطور تولید بکنه، اما اون چیزی که شاید بلد نباشه و پاشن آشیلش هست و از اونجا ضربه میخوره، تو اون یکی دو سال اول تکلیفش مشخص میشه که آیا یک استارتاپ، یک شرکت دانش بنیان قوی خواهد شد یا شکست خواهد خورد، به شکست خورده ها خواهد پیوست. همین موضوع بازاریابی و بازارسازی است. من یک مثال میذارم که این موضوع حتما بهتر روشن بشه. ببینید یه موقع شما دارید توی یک بازار سنتی کار میکنید، مثلا بازار رب گوجه، 10 تا رب گوجه الان توی سوپرمارکت هست با 10 تا برند مختلف، شما 11امی رو میخواهید اضافه بکنید. خب بسته‌بندی تقریبا همونه، محتوا تقریبا همونه، نیاز وجود داره به رب گوجه، احساس نیاز وجود داره، عادت به خرید رب گوجه وجود داره، روزانه یک میزان فروش مشخصی داره، همه چیز واضحه. من فقط این 10 تایی که هست و یک 11امی هم میخوام بهش اضافه بکنم. سختی‌هایی داره ولی به هر حال میشه کاری انجام داد. اما یه موقع شما وارد یک بازاری میشید که شاید بشه که اصلا وجود نداره به اون معنای واقعی، به اون آماده بودنی که بازار رب گوجه هست نباشه. مثلا شما میخواهید تاکسی آنلاین بزنید، حالا یکی از استارتاپ هایی که این روزا تو کشور خیلی داغ هست میخواهید رو حوزه تاکسی آنلاین کار بکنید. خب شاید نیاز وجود داشته باشه اما احساس نیاز وجود نداشته باشه، عادت به استفاده از این وجود نداشته باشه. من یا از تاکسی استفاده میکنم یا از مترو استفاده، یا آژانس میگیرم. خب بنابراین عادت این که من گوشه موبایلم باز کنم به اینترنت وصل بشم تاکسی آنلاین بگیرم وجود نداره. حالا خیلی سخت‌تر هست نسبت به این که من یه رو به گوجه 11ام اضافه بکنم. خب یعنی این که عادت به وجود بیارم هر موقع میخوام برم جای گوشیمو باز بکنم، مخاطب گوشیشو باز بکنه و نگاه بکنه، این عادت ایجاد کردن بسیار سخت و پیچیده هست. اما نگاه میکنید میبینید تاکسی آنلاین اومده و نه تنها با اون آژانس‌های سابق و سنتی رقابت کرده و سهم اونها رو تا حد زیادی گرفته، بلکه امروز داره به کسایی سرویس میده، به کسایی داره خدمت میده که اصلا عادتی به استفاده از آژانس هم نداشتن. یعنی اصلا از آژانس استفاده نمی‌کردن سال یکی دو بار هم. خب میگفتن بابا گرونه، چرا من باید استفاده بکنم؟ همونها امروز دارن از تاکسی آنلاین استفاده
میکنن.
دقیقاً. بنابراین یک کتابی رو من می‌خوام همینجا معرفی بکنم که دوستان هم به موضوع این کتاب هم به خود کتاب در واقع اشرافشون بیشتر بکنن، دوستان استارتاپی شرکت های دانش بنیان، اونم کتاب قدرت عادت هست. ما باید توی مخاطب عادت ایجاد کنیم، عادت های جدید، کاری که شرکت رو به گوجه انجام نمیده ولی ما باید انجام.
متشکرم. یعنی یه عادت جدید، یه خدمت جدید که باعث بشه که اون رویه درست اون خدمت باعث بشه من انگیزه پیدا کنم اصلا بیام به سمتش.
دقیقا.
و این اتفاق بیفته. آقای سباق، اگر که ما همه این اتفاقات رو با هم رقم بزنیم اما دست متخصصش ندیم این کارو چه اتفاقی میفته؟
بسیار عالی. من پیرامون صحبت قبلی یه نکته‌ای بگم. فیلیپ کاتلر یه جمله خیلی قشنگ داره، میگه شرکت‌های معمولی تقاضاها رو برطرف می‌کنن در حالی که شرکت‌های بزرگ نیازها رو ایجاد می‌کنن. یکی از کارهایی که باید استارتاپ‌ها حتما بهش توجه بکنن اینه که خب ما داریم خیلی وقتا یک نیاز جدید رو اصلا ایجاد میکنیم. ما یه چرخه خیلی ساده داریم که از روی این صحبت به سوال شما میپردازم که میگیم نیاز، خواسته، بعد تقاضا، بعد کالا. خب این که این وجود داره، میگیم آقا ما میدونیم که به همین آبه که داریم میخوریم نیاز داریم، ولی تا زمانی که تشنمون نشه این خواسته نمیاد بالا. تا زمانی که دستمون نگیریم بالا تقاضایی نیست. اگه دستمون رو بیاریم بالا یه کالایی بعدش هست و حالا سه چرخ‌های دیگه. حالا داستان اولی که به نظر من استارتاپ ها باید بهش توجه بکنن اینه که خیلی وقتا استارتاپ ها یک نقطه بدبینانه برای خودشون دارن که نشدم نشد. یعنی من این رو توی خیلی از استارتاپ ها دیدم. خب سرمایه گذار یه سرمایه گذاشته، افراد متخصص اینن که یک محصول جدید و خوب رو بیارن بالا و حالا اگه بازاریابیش هم درست انجام نشد عیبی نداره، یه محصول دیگه. حالا متخصص این حوزه چه کاری میتونه واسه این عزیزان